بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث تروک احرام، جلسه 852، سه‌شنبه مورخه 7/9/96.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل از این که وارد بحث از مورد سابع از محرمات احرام بشویم، دو نکته رو راجع به کفاره لبس مخیط اشاره کنیم. نکته اول، مطلبی رو یکی از دوستان خوندند، حالا از یک کتابی گفتند یا بحث خارجی بوده، کتاب شده، ایشون برای من خوندند تلفنی. این نکته را اشاره کنیم و توضیحی بدیم. بعد نکته بعد، گفته شده است که در حال ضرورت لبس مخیط کفاره نداره، وجهش این است که یک روایت داریم صحیحه محمد ابن مسلم که مفادش این است اگر ضرورت بود لکل صنف منها فداء، برای هر صنفی از لباس مخیط یک کفاره است. از طرف دیگر توقیع حمیری رو داریم که به اطلاق مقامی بلکه به اطلاق لفظی میگه در حال ضرورت لبس مخیط کفاره نداره. آنجا که راوی به امام علیه السلام می نویسد با اهل سنت در سفر حج همراه میشیم، آنها از مسلخ محرم نمیشن، چند کیلومتر جلوتر از ذات عرق محرم میشن که حالا ما بحثش گفتیم، اینا رو بررسی کردیم. حالا این شیعه تأخیر بیندازه تا ذات عرق، اونجا مثل اهل سنت محرم بشه، یا نه از مسلخ محرم بشه. و از مسلخ هم محرم بشه اونا موضع‌گیری میکنن، آقا اینجا چی جایی تو محرم شدی؟ ضرورت تقیه است، نمیتونه از مسلخ محرم بشه، چه کار کنه؟ بره ذات عرق عیبی نداره از ذات عرق محرم بشه؟ حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف طبق این مکاتبه فرمودن از میقات شیعه که مسلخ است محرم بشه، ثم یلبس السیاه، بعد جامعه های خودشو بپوشه، که ما اونجا توضیح دادیم یک لحظه یه مکان مخفی پیدا کنه، بره تو دستشویی مثلا لباساشو در بیاره، لباس احرام بپوشه، محرم بشه، بعدم امام میفرمان لباسای خودشو بپوشه و فی نفسه تلبیه بگه، بلند تلبیه نگه که سنی ها فکر کنن محرم، الان آهسته تو دلش تلبیه بگه تا برسه به ذات عرق. فَإِذَا بَلَغَ إِلَى مِيقَاتِهِمْ أَزْهَرَهُ، وقتی به ذات عرق رسید، میقات اهل سنت، اون وقت اونجا اظهار کنه، لباس احرام بپوشه، تلبیهش هم بلند بگه. گفته شده است که اطلاق مقامی بلکه اطلاق لفظی در این روایت مقتضاش این است، امام نفرمود این شیعه بعد بره کفاره بده، چون مقام اقتضای این رو میکرد که امام همه وظایف او رو بیان کنند، از کفاره اسم نبردن، لذا مکاتبه حمیری مفادش اینه اگر به خاطر ضرورت محرم لباس مخیط پوشید کفاره نداره. صحیحه محمد ابن مسلم میگه کفاره داره، تعارض و تساقط. مراجعه میکنی در این که بر مزتر کفاره لبس مخیط لازم است یا نه، به اصول عملیه اصالت البراهه میگه کفاره لازم نیست. حالا عرض میکنیم، اولا توقیع حمیری به نقل احتجاج تبرسی علی ما اسلفنا سابقا مرسل است، حجیتش ثابت نیست. حالا دوستانی میگفتن کار میکنیم اینا، بعد نتیجه کارشون هست همون وقتم بعد ببینیم چیکار کردن، چه ادله ای رو بر میتونن بر وثوق به صدور این مرسله بیان کنن. حالا فعلا که به نظر ما مرسله است و نمیشه بهش اعتماد کرد. ثانیاً به نظر ما اطلاق لفظی که اصلا معنا نداره اینجا تفوق بشه، به اطلاق کدوم لفظ است این مرسله میخوان تمسک کنه؟ یه جور اطلاق مقامی هم در اصول بحثشو داشتیم مفصلا، ضابطه دادیم، جاییست که مقام اقتضا کنه بیان این مطلب رو، ولولا البیان لأخل بالمقام. اینجا واقعا اینجوریست؟ سوال سائل از چیه؟ سائل سوال میکنه آقا این آقا نمیتونه از مسلخ محرم بشه، مقام تقیه است، بره ذات عرق محرم بشه یا چیکار کنه؟ و امام باید تا آخر احکامش همه یکی یکی بری آقا بیان کنه؟ خب مقام اختزای بیان چه چیزی رو داره که آقا نمیتونه تو مسلخ محرم بشه، مقام تقیه است، بره ذات عرق محرم بشه یا کار دیگه انجام بده؟ امام میفرمان نه خیر، حق نداره احرامشو تأخیر بندازه تا ذات عرق، همینجا تو مسلخ لبیکا رو بگه، یه لحظه لباسای دوختشو بپوشه، بعدم توی ذات عرق هم لباساشو در بیاره، اظهار کند احرامشو. حالا این که این لباس دوخته رو پوشیده است کفاره دارد یا ندارد، این لبس مخیط فی حال تقیت و الاضطرار، اینم مقام بیانه. اگه بیان نکنه امام لأخل به مقام بیان هستن. اینجوری نیست کدوم اطلاق حالا عجیبه که گفتم دوارشون عبارته برای من خون، اطلاق مقامی بلکه اطلاق لفظی. نه اطلاق لفظی داریم اینجا، نه اطلاق مقامی است. لذا ثانیا اصلا جای اطلاق گیری از مکاتبه همیری نیست. ثالثا فرض کنی حدیث لکل صنف منها فدا با اطلاق مقامی مکاتبه حمیری تساقط کردن. حالا قبول کنیم دیگه، بگیم بسیار مکاتبه سندش معتبره. با آقایم که گفتم تحقیق کن ببینیشون سند مکاتبرم یا آقا معتبر میدانه به چه دلیل. اونم اگه هست بعد ایشون زنگ زد من چیزی پیدا نکردم که ایشون تو نوشتش راجع به سند مکاتبه چیزی گفته باشن. حالا فرض کردیم سند رو معتبر و سوق به صدور هرچی از هر راهی بالاخره گفتن درست، اینم اطلاق مقامی داره. اطلاق مقامی هم با این لکل صنف منها فدا که شبه نسه تعارض میکنه. اینا همه رو ازش گذشتیم قبول کردیم. خب تعارضا تساقطا، برای چی نوبت به اصالت البراءه برسه؟ بگی چی باید بگی؟ عام و فوقانیش چیه؟ احسن، رفع مستور رو اله. ما باید به این دلیل، ما به رفع مستور رو اگه تمسک نمی کردیم، چون صحیحه محمد ابن مسلم حاکم بر او بود، صحیحه محمد ابن مسلم با مکاتبه حمیری تعارض کرد، تساقط کرد، بر چی به اصالت البراءه برید؟ رفع مستور رو میگه آقا مورد اضطرار مرفوع است، حاکم هم نداره که صحیحه محمد ابن مسلم باشه چون با تعارض تساقط کرده است. کدوم صحیحه کدوم مقید میکنه؟
خب
یعنی چه ها کنه؟ آخه اگه اطلاق لفظی باز درست میکرد ممکن بودم چه حرفی بزنیم. اطلاق مقامی دلیل لبی کنه گیرم بسش کردیم ما واسه یه اطلاق لفظی می بود ممکن بود یه حرف رو بزنیم جا داشت ولی ظاهرن یه اطلاق مقامی حالا داره بله اطلاق لفظی ولی اطلاق مقامی میگه حالا یا نوبت به رفع مستور رو میرسه نوبت به اصالت البراءه نمیرسه این یک نکته که حالا یکی از دوستان زحمت کشیده بود این مسئله رو خوند برای ما گفتیم خیلی خوب حالا اشاره میکنیم بهش نکته دوم این که نسبت به نظریه مرحوم آقای گلپایگانی مرحوم آقای گلپایگانی ظاهرن دو نظریه مختلف در این مسئله از کتبشون استفاده میشه که آیا تعدد لبس تعدد ملبوس ملبوس من جنس واحد املا یک مناسکی دارن به زبان عربی که ظاهرن اولین مناسکیه که نوشتن در مقدمه اون مناسکم قید شده که این مناسک بعد از تدریسی ایشون مسائل حج رو بوده است و به قلم خود ایشون هم هست در مقدمه اون مناسک هم نوشته به قلم خودشونه تصریح شده از اون مناسک استفاده می شود که سیاب متعدد دده ولو من جنس واحد کفاره متعدد داره کل واحد این کفاره داره ولی در مجمع المسائلشون که بعضی از دوستانم خوندن ظاهرن از این نظریه برگشتن تعبیر میکنن هر جنسی از اجناس لباس یک کفاره داره مثالی که بعضی هم نقل میکردن که ایشون معتقدن کل مخیط ها در حج یک کفاره داره در عمره یک کفاره داره مرحوم آقای گلپایگانی معروف بودن به دقت در مباحث حج معروف بودن که ایشون مثلا دو سه دوره بس حج رو گفتن و خیلی دقیق بودن تو مباحث حج یه قسمتی از تقریر ایشون هست حالا اسم ببرم خدا رحمت کنه مرحوم آقای صابری همدانی رو که آدم فاضلی بود رحمت الله علیه ما سفرهای مختلفی با ایشون در حج هم سفر بودیم هم اتاق بودیم روحانی بسیار فاضلی بودم تو مباحث اجتماعی هم تو مباحث فقهی ایشون تقریر حج مرحوم آقای گلپایگانی رو نوشته بودن یک دفتری هم از یک قسمتی رو به من دادن من مراجعه کردم اوائل و بعد بنا بود این قسمت های دیگر تقریر هم به من بدن که حالا ایشون مریض شدن و دیگه بالاخره من دو سه باری که دیدنشون رفتم دیم حالشون موقعیتی نیست که همچه مطالبه ازشون میکنیم که حالا مثلا بقیه اون نوشته رو بدید که ما ببینیم ولی حالا نوشته ایشون اگر باشه یا اگر چاپ شده باشه نمیدونم نوشته دقیقی است مرحوم آقای صابری من بعضی از مباحث فقهی هم در حالا گاهی میشد 30 روز 35 روز ما با هم یک اتاق بودیم اصلا مکه و مدینه و رفت و آمدمون با هم بود و بالاخره آدم فاضلی بود و دقیق بود و حالا اگر نوشته حج ایشون از مطالب مرحوم آقای گلپایگانی پیدا بشه که ببینیم در خود مباحث فقهیشون ایشون چی گفتن یعنی چه جوری بوده که لکل صنف منها فداره اول مثلا بهش توجهی نشده دوباره بعد توجه شده کما یظهر من مجمع المسائل بالاخره ظاهرا نشون میده یک رفت و برگشتی در مطالب ایشون هست اینم خواستیم اشاره کنیم که بعضی از دوستان روز گذشته درسی اشاره کردن خب این دو نکته تمام شد مورد هفتم از محرمات احرام اشاره کردیم که اکتحال و سرمه کشیدن به چشم است این اکتحال صوری داره که حالا به این صور اشاره میکنیم، بعد وارد بررسی روایات میشه. تارتن اکتحال به شیئی است که عرفاً زینت حساب میشه، که مثلا اکتحال به سواد یا اسمد که رنگ سیاه داره، این معمولا در عرف زینت حساب می شده که زنا چشماشونه یه نوع آرایش بوده در حقیقت که با سرمه سیاه می کردن. این اکتحال به سواد که عرفاً زینت حساب می شده. و تارتن اکتحال به شیست که زینت محسوب نمیشه. بعضی از اشیا بوده بیرنگ بوده اصلا، اینا برای تداوی غیره سرمه میکشیدن ولی رنگ نداشته که زینت حساب بشه. همون اکتحالی هم که عرفن زینت است، گاهی با قصد زینت بوده است، گاهی بدون قصد زینت. و اکتحال و کحل و سرمه گاهی به همراه تیب بوده است، یعنی اون ماده سرمه رو معطر می کردن به ورس، به زعفران، امثال زاله، و گاهی نه اون کحل معطر نبوده است. مهم صوریست که کحل معطیب نباشه، چون اگر کحل با تیب همراه باشه بلا شبه حرامه، از جهت این که استعمال تیب است، به کحلیتش کاری نداری. مس و تیب، شم و تیب، اینا رو بحثاش داشتیم که حرام است، حال کفاره هم داره، بس اون خیلی مورد توجه نیست. کحلی که با تیب باشه، نسبت به کحل بدون تیب کلمات فقها مختلف است. برخی از فقها مثل شیخ طوسی در خلاف مرحوم نراقی صاحب ریاض نسب الى شیخ صدوق که می فرماین اکتحال مکروه است، مثلا جز محرمات احرام نیست، کراهت دار. برخی از فقها ها می فرماین اکتحال به اسود حرام است مطلقا، به قصد زینت باشه یا نباشه. برخی از فقها ها می فرماین اکتحال به اسود مع قصد زینه حرام است. وجه این اختلافات در فتوا اختلاف در روایات است. حالا این روایات رو ببینیم، برای کارورزی استنباط و شیوه نگاه به روایات هم خب مهمه بالاخره. حالا اگر خیلی ولو مبتلا به در کشور عربی که فراوان هنوزی مسئله مبتلا به، کسی بگه فی الجمله خیلی مبتلا به نیست، ولی نه ابتلاش که هست. حالا اگر کسی ابتلاش هم نفی کنه، برای کارورزی استنباطی چجوری روایات رو با هم نگاه کنیم، خب خوب توجه به این روایات. مدرسه نجف مرحومای خویی اینجور وارد می شوند، می فرمایند چهار طائف روایت در باب اکتحال داریم که باید ببینیم جمع بین این طوائف چه اقتضا میکنه. طائفه اول، روایاتی که مفادش این است که اکتحال مطلقا جایز نیست الا لضرورته، سرمه کشیدن مهره مطلقا حرام، چه زن چه مرد، چه برای زینت چه غیر زینت، چه کحل اسود باشه غیر اسود باشه حرام، چه تیپ داشته باشه چه نداشته باشه. باب 23 از ابواب تروک احرام، حدیث 10، عبدالله ابن یحیی الکاهلی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال أكتحل إذا أحرمت؟ قال لا، ولم تكتحل؟ قال إني ضرير البصر وَإِذَا أَنَا اكْتَحَلْتُ نَفَعَنِي وَإِنْ لَمْ أَكْتَحِلْ غَرَّنِي قَالَ فَاكْتَحِلْ. از حیث سند برخی تعبیر کردن از این حدیث به روایت، چون عبدالله ابن یحیی الکاهلی در سند توثیق خاص نداره، برخی گفتن توثیق خاص داره، و اون توثیق این است که امام هفتم علیه السلام به علی ابن یقطین طبق نقل نجاشی فرمودند ابن لی الکاهلی و عیاله اضمن لک الجنه. علی ابن یقطین دستگاه حاکمیت هارون نفر دوم بود. خیلی هم جالبه این هارونی که اینقدر گسترده بود حاکمیتش که ابر یه چند قطره بارید و بهار بود نبارید، سرش از قصدش بیرون کرد، نگاهی کرد و ابر میخوای ببار، میخوای اینجا نباره، هر جا بری بباری تحت حاکمیت من باری. علی ابن یقطین جزء موالیان درجه یک امام هفتم، نخست وزیر نفر اول دستگاه هارون الرشید. خب امام توصیه های زیادی به علی ابن یقطین از این نمونه ها داشتن. یکی نجاشی نقل میکنه امام هفتم فرمودن که ضمانت کن کاهلی و عیالش رو، زندگی اونا رو برس، اونا چیزی ندارن، به زندگیشون برس، منم ضمانت میکنم برای تو بهشت رو. بعضی از اعلام تصریح میکنن که این جمله اماره وساقت عبدالله ابن یحیی الکاهلی هست. این جمله به نظر ما مدلول التزامیش وساقت عبدالله ابن یحیی نیست. همینقدر طرف و خانواده شیعه باشه، گرفتار باشه، این همه انبوه روایات داریم که به مؤمن گرفتار برسید، به شیعه گرفتار برسید. اون روایتی که خدمت امام صادق رسید، جمعیت زیاد نشسته بودن، حضرت فرمودن ما لکم تستهزئون بنا، برای چی ما را اینقدر مسخره میکنید، استهزا میکنید، تحقیر میکنید امام صادق؟ فنبرا الیه رجل خراسانی و قال معاذ الله. یکی از خراسان آمده بود حج، تو مدینه بلند شد تو جمعیت، یبن رسول الله معاذ الله ما هم چی کاری بکنیم، از این راه دور اومدیم خدمت شما، وقت شما رو ببینیم، حالا ما توهین کنیم به شما؟ بعد امام فرمودن و تو خودت، ائمه مستقیم طرف خطاب قرار نمیدن ولی بعضی وقتا اینقدر زارن مسئله حساسه، فرمودن تو خودت از همون کسانی هستی که ما را استهزا میکنی، تأخیر میکنی. حالا تعبیر هرچی تو روایت، روایت در کافی است. گفت خب من مگه چیکار کردم؟ حضرت فرمودن یادت رفت تو جحفه لباس احرام رو پوشیدی، قطرات، حالا تعبیر از من دیگه، قطرات عشق و ریختی، لباس های مرتب، رو ناقه سوار شدی، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. یک مؤمنی پیاده حرکت میکرد، یه نگاهی بهت کرد، گفت احملنی قدر میل فوالله قد اعیید. آقا جو من خسته شدم، به اندازه یک میل منو سوار همین شطورت کن، منم با خودت ببر. سرتو بلند نکردی بهش نگاه کنی، در اون حالت که از او گذشتی، نه تنها منو، نه تنها پیغمبر رو، بلکه خدا رو تو تأخیر کردی و از ولایت الله بیرون آمدی. یه اصل دستگیری از دیگرانه، مخصوصا اگه مؤمن باشن، یه اصل مسلمیه در مذهب ما. حالا ما چه کار میکنیم؟ ما چه جور عمل میکنیم؟ هر کسی به خودش دیگه مراجعه کنه ببینه وضع ما چه جوره، مخصوصا حالا خطاب ما روحانیون، ما طلبه ها، بالاخره چه کار میکنیم، چه جوریه مشیمون؟ کاری ندارم، اون دیگه هر کی باید خودش خودشه محاسبه کنه و ببینه. خروج از ولایت الله تنها به این نیست انکار امامت اهل بیت کنه، یه چیزای دیگه هم از عملا خروج من ولایت الله که برسه به ولایت اهل بیت. حالا بالاخره این که مسئله ای نیست که عبدالله ابن یحیی الکاهلی مؤمن باشه ولو ثقه نباشه، گرفتار زندگیش، زن و بچهش گرفتارن. امام علی ابن یقطین بفرماید آقا زندگی رو برس، من ضمانت بهشت میکنم برات. مگه مؤمن فاسق و نباید به زندگیش رسید؟ خود این جمله که بعضی از اعلام مکتب قم میگن اماره وساقت، به نظر ما اماره وساقت نیست. میتونه مؤمن فاسق هم باشه، امام به کسی توصیهش بکنن، بگن آقا ضمانتش کن، به زندگیش برس، زندگی خود عیالش برس، متکفل امورش باش، من روز قیامت بهش رو برات ضمانت میکنم. علی ابن یقطین حتما باید مؤمن نماز شب خون، ثقه‌ای که دروغ نگوید باشد، نه این همه انبوه روایات صرف ایمان ولایت اهل بیت داشته باشه باید بهش کمک کرد بهش رسید. بله نه نه نه، شما اگر به یک مؤمن فاسق و خانوادش، یه مؤمنی که گاهی دروغ هم میگه، به خود و زندگیش برسید، عیبی داره ایمان برای اون ضمانت بهشت کنه؟ بله بله، به نظر ما عبارت قبلی نجاشی ممکنه بر این مطلب دلالت کنه که نجاشی میگوید کان عبدالله وجهن عند ابی الحسن علیه السلام، عبدالله ابن یحیی الکاهلی آدم متجهی بود، وجهی بود عند ابی الحسن علیه السلام. ما قبلا هم گفتیم وجهن عند الاصحاب من وجوه اصحابنا، وجهن عند ابی الحسن، اینو ما اماره وساقت ممکنه بگیریم، ولی اون که ضمانت کرد که کاهلی و عیالش ضمانت کن من بهش رو برات ضمانت میکنم، اینو ما اماره وساقت عبدالله بگیریم، خیلی قابل قبول نیست. از این بالاتر اماره قوی بر وساقت او نقل بزنتیست کتاب عبدالله ابن یحیی الکاهلی رو، مثلا راوی کتاب او بزنتیه، احد مشایخ ثلاثه، و ما در جاش اشاره کرده ایم که نقل مشایخ ثلاثه از فرد اماره وساقت اوست، لذا در وساقت عبدالله ابن یحیی الکاهلی به نظر ما تردیدی وجود نداره و هو ثقته. مرحوم علامه هم در بعضی از طرقی که عبدالله ابن یحیی الکاهلی هست حکم به صحت طریق میکنه، نمیخوایم استدلال کنیم، میدونید که میخوایم تأیید کنیم. شهید ثانی هم در یک بحثی از شرح لومه روایتی رو که عبدالله ابن یحیی الکاهلی آمده تصحیح و توثیق میکنه، حالا اونا دیگه قرینه است، ما مهم نقل بزنتیس کتاب بود. از نظر دلالت این روایت بله به وضوع اطلاقش دلالت میکنه که کحل در حال احرام مگر برای ضرورت مشکله داره. عبدالله ابن یحیی میگه خدمت امام صادق بودم، رجل و ضریر، از بعضی از لغت ها استفاده میشه، ضریر با اعما متفاوت، اعما اون کور مادرزاد، ضریر اون کسیه که روی یک مشکلاتی چشمش یا کور شده یا کمسو شده، بهش میگن ضریر. حالا یک مرد ضریری خدمت امام عرض کرد اکتحل و ازا احرمت، من وقتی محرم میشم آیا سرمه بکشم؟ خب امام نفرمودن الکحل به سواد املا لزینت املا، تا گفت اکتحل قال الله، امام فرمودن نخیر شما سرمه استفاده نکن، ولی ما تکتحل، برای چی سرمه بکشی در حال احرام؟ قال اینی ضریر البصره، من چشمم کمسویه، و انا از اکتحلت نفعنی و اذا لم اکتحل ضرنی، اگه سرمه استفاده کنم نافع برام، اگه استفاده نکنم ضرر داره برام. قال فکتحل، امام فرمودن اشکال نداره، اگه سرمه نکشی ضرر داره فکتحل، از سرمه استفاده کن. ولی اطلاق روایت میگه در قسمت اول امام فرمودن سرمه کشیدن جایز نیست، چه به اسود باشه چه به غیر اسود، چه تیب باشه چه غیر تیب باشه، و چه عرض کنم برای زینت باشه یا غیر زینت باشه. این طایفه اول. خب حالا طایفه دوم سایر طوائف، عبارتهای مدرسه نجف رو ملاحظه بکنید، انشالله برسیم طوائف رو بخونیم و چه جمعیشون رو بررسی کنیم ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
نه این اشکال نداره،
این داره آمدن که نه هیچ مشکلی نداره. بله مشکلی نداره، متوسط ادراک داره، اصولی نبدسیده.
بله